بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودن دوستان به من، چون موضوع بحث امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، اگر در چهار محور یا یکی از این چهار محور در مورد شخصیت و سلوک امیرالمؤمنین بشه بحث کرد، به تفکیک یا به ادغام، این مناسبت بیشتری داره. یکی مقامات معنوی امیرالمؤمنین هست، دوم مجاهدت ها و تلاش های امیرالمؤمنین، و سوم سلوک حکومتیشون، روش سیاسیشون، و چهارم هدفی که تعقیب میکردن از سعادت مردم و اینکه هدفشون رساندن مردم به بهشت بود. پیشنهادی که دوستمون کردن پیشنهاد جالبی بود. من فکر کردم حالا به عنوان نمونه همین روایت و روایتی که از این بعد خواهم خوند، دیدم اصلا این چهار تا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. یعنی نمیتونیم بخشی از فرمایشات و روش امیرالمؤمنین رو بیاریم بگیم این فقط مقامات معنوی علی است، یه بخشی جداگانه بیاریم فقط سلوک سیاسی حکومتیش باشه، یه بخشی هم مجاهدتاش باشه. همه اینا با هم یه جاست. یعنی ایشون اون لحظه‌ای که داره سلوک سیاسی میکنه، همون لحظه داره نمایش اوج عرفان و معنویت رو میده، همون لحظه اوج مجاهدتاشه، همون لحظه هدفش رو داره تبیین میکنه. من دیدم این تفکیک خوبه به لحاظ ذهنی و بحث، اما در عمل این تفکیک امکان نداره. لذا بهترین کار اینه که در ابعاد مختلف روایاتی از حضرت امیر، هم فرمایشاتش، مواضع ایشون، هم روش سلوکش رو خدمتتون میخونم من، که شما در آن واحد هر چهار معیار دستتون بیاد و بعد خودتونم وقت بگذارید برای نهج البلاغه و سایر روایات امیرالمؤمنین. اولا از اینجا شروع بکنیم که از همین ماه رمضان یک مرحوم شیخ صدوق روایت رو نقل میکنن از حضرت امیر علیه السلام که ایشون میگن که در آخر ماه شعبان یه سخنرانی کردن، مثل یک همچی روزی یه سخنرانی کردن رسول الله صلی الله علیه و آله راجع به ماه رمضان، که ماه رمضان داشت شروع میشد. راوی حضرت امیره از پیامبر. ایشون میگن پیامبر فرمودن که خطبهشون رو شروع کردن که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، مردم ماه خدا به شما رو آورد و رسید، بالبرکت و رحمت و المغفره، این ماه سراسر برکت است، بخشش الهی است و رحمت خدا و محبت و عشق خداوند. این ماه ماه عشق خداست به خلق، ماه بخشش و مغفرت خداست نسبت به خلق، و ماه نزول برکات الهی است نسبت به خلق. حالا اون بخشی که به خود حضرت امیر هم مربوط میشه، این خیلی جالبه. حضرت امیر میگن سخنرانی پیامبر تمام شد، فردا روز اول ماه رمضان بود مثل امروز. پیامبر راجع به فضیلت ماه رمضان و روزه فرمایشاتو گفتن. بعد جلسه که تمام شد، من خصوصی رفتم خدمت ایشون، گفتم یا رسول الله بهترین عمل در ماه رمضان چه کاریه؟ پیامبر فرمودن که بهترین عمل گناه نکردنه. هر جا که خط قرمزهای الهی است در مورد حق الله و حق الناس، بهترین عمله. فرمودن اگر تو این یک ماه کسی برنامه ریزی کنه که تو این یک ماه هیچ گناهی نکنه و هیچ ظلمی نکنه، این یک ماه بسیار موفق در سلوک انسانی و الهی او خواهد بود. یعنی یه ماه معصوم باشه، هیچ گناهی نکنه. بعد حضرت امیر فرمودن که رسول الله این نکته رو فرمودن، بعد دیدم سکوت کردن و بعدش نگاه کردم دیدم که دارن اشک می‌ریزن، داره گریه میکنه پیغمبر، و پرسیدم آقا چی شد، برای چی گریه میکنین؟ فرمودن که به فکر لحظه ای افتادم که در ماه رمضان برای تو پیش خواهد آمد، یعنی توی ماه ترورت میکنن شهید میشی. اون لحظه رو دیدم، اون چه در این ماه بر تو روا خواهند داشت مرا به گریه انداخت. گفتم آقا چه اتفاقی میفته در این ماه برای من؟ فرمودن که اون لحظه ای که تو رو میزنند اینقدر شفاف جلوی چشم منه که انگار من با تو هم، انگار من در مسجد کوفه کنار تو نشستم در اون لحظه الان، اینقدر دارم این لحظه رو شفاف و واضح میبینم. میبینم که تو مشغول نماز برای پروردگارت هستی و یکی از بدبخت ترین آدم ها بین گذشتگان و آیندگان، مثل کسی که ناقه صالح رو کشت، شتر قوم صالح اعجاز الهی بود، مثل کسی که ناقه صالح رو کشت، چنان کسی ضربه‌ای به سر تو خواهد زد در حالی که در نماز هستی و به نماز نشسته ای و محاسن تو و صورتت به خون سرت سرخ خواهد شد. حضرت امیر میگه اولین بار پیامبر تو این خطبه این قضیه شهادت من در ماه رمضان رو به من گفتن و دیدم گریم کردن و من که پرسیدم چرا گریه میکنید، این توضیح رو دادن. حالا اونی که میخوام بهش توجه کنم اینه بیشتر. خیلی باحالی سیم منبر منه داره جا به جا میکنه ها؟ سیم خودشه؟ سوالی که حضرت امیر کردن از پیغمبر این مهمه. پیامبر دارن بهش میگن که به ایشون میگن که شما در ماه رمضان اینجوری خواهد شد و چه خواهد شد و اینا، حضرت امیر فکر میکنید چه سوالی کرده؟ نمیپرسه خب آقا اون شخص فلان کی میزنه، چجوریه شرایط، چجوریه، اون وقت ما تو حکومت هستیم، حواستون با منه یا با ایشونه؟ نه ولش کن آقا، بذاری باشه، آقا بذاری باشه، ایشون بشین بشین، نه اینا من با اینا مشکل دارم نه با این. حضرت امیر هیچ سؤال نمیپرسن که حالا او ضربه رو میخورن بعد کشته میشم نمیشم، قضیه چی میشه، فلان چی میشه، هیچ یک سؤال پرسید علی. اگه گفتین چه سؤالی بود؟ فقط یک سؤال میپرسه از پیامبر، میپرسه که قلت یا رسول الله، عرض کردم یا رسول الله، ذالک فی سلامت من دینی، تنها چیزی که برای من مهمه اینه در اون لحظه ای که من ضربه میخورم دینم درسته؟ تو مسیر مکتب هستم؟ روی من، چهره من به سوی خداست؟ من تو مسیر حقم؟ اصلا برای مهم نیست که کشته میشم، کی میزنه، چی کار میشه اینا، یک چیز برای من مهمه، اون لحظه ای که دارم کشته میشم در مسیر خدا و حق و عدالت، تو مسیر شما در راه مکتب هستم یا نیستم؟ و ذالک فی سلامت من دینی، دینم درسته اون موقع؟ پیامبر فرمودن فی سلامت من دینک، دینت درسته، تو مسیر خدا و حقی. حضرت امیر فرمود باکیش دیگه، باکی چی نیست، تنها چیزی که برای من مهمه همینه. و بعد اینشون میده که حتی کسی مثل امیرالمومنین با او همه مجاهدت و اینا نگران این هست که من آخرش چی میشم، چون از بس یه اتفاق میفته که آدما به سمت حق میرن بعد ویراج میرن دور میزنن برمیگردن. این اتفاق برای خیلی ها میفته، افتاده، خواهد افتاد و همه ما در خطریم. مسئله بعدی اینه که بعد پیغمبر چه اتفاقی افتاد از زبان خود امیرالمومنین. من اینا که میگم همه گزارشات و اعلام مواضع خود امیرالمومنینه که شما در این هر چهار تا محور رو ببینید، هم اوج قدرت معنوی و تقوای علی، هم مجاهدت‌ها و فداکاری او، هم سلوک سیاسی و حکومتی او، و همین که هدف اصلیش چی بود، بقیه همه فرع بود، یعنی سیاستش، اقتصادش، علمش، حتی نمازش، همه وسیله است، هدف خدا، 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 خدمت به خلقم باز برای خدا، نگران بهشت و جهنم خلقم اگر هست، چه وقتی حکومت دستشه با کمک اهرمای حکومتی دولتی، چه وقتی حکومت دستش نیست بدون او اهرم ها، باز هدفش بهشت و نجات خلق، عدالت، حقوق مادی و معنوی خلق و بهشت و جهنم مردم. این یک مرحله. مرحله بعد وقتی که پیامبر خدا از دنیا میرن، جنگ قدرت متاسفانه راه میفته. حضرت امیر خودشون یک گزارشی از این وضعیت دادن، اونم باز دوستان خودشون مراجعه بکنن. یه نامه‌ای حضرت نوشتن خطاب به مصر، مردم مصر، که اینو دادن مالک اشتر ببره همون نامه چیز. وقت اونجا خود حضرت امیر یکی از جایی که توضیح دادن بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد و من چه واکنشی نشان دادم و چرا، یکی از جایی که توضیح دادن اینه. این بخشم من میخونم دوستان دقت بفرمان. اما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و مهیمنا علی المرسلین. توضیح میدن که خب خدای متعال پیامبرش رو فرستاد تا جهان رو بیم بدهد، بشریت رو برحذر بدارد، به خداوند متوجه کند و شاهد همه پیامبران پیش از خودش باشد و اون سخنان رو به طرز جامع‌تر دوباره بر همه خلق بخواند. فلما مضى علیه السلام، اما وقتی رسول الله از دنیا رفتن، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمونا سر مسئله حکومت چند دسته شدن و خود اصحاب پیغمبر هم درگیر شدن با هم، چند گروه شدن. فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته. اصلا تصور اینم ما نمی کردیم که بعد از پیامبر مردم، جامعه، بعضی از اصحاب، جریانات، احزاب داخلی، دوستان خود ما، همرزمان خود ما، بعضیا اینا یه مرتبه اصلا تصمیم بگیرن اهل بیت پیغمبر رو بذارن کنار. تصور این که حاکمیت الهی از اهل بیت بره بیرون و بیفته به دست دیگران، اصلا تصورش هم کسی نمیگه. تا رسول الله بود من به ذهنم هم خطور نمیکرد. البته ایشون اخبار الهی غیبی داشتن، از رسول الله شنیده بودن، خودشون هم یه پیشبینیایی داشتن. نقل شده که رسول الله وقتی از دنیا میرفتن، یکی از نصیحت‌های خصوصی ویژه‌ای که به امیرالمؤمنین در لحظه آخر کردن این بود که حکومت، ولایت حق شماست، تو از همه اینا صالح‌تری، اما امام حاکم مثل کعبه است، مردم باید بیان سراغش طواف کنن، او نمیتونه خودشو بر دیگران نباید بره به زور تحمیل کنه، مثل خانه کعبه ای. اگر مردم پس از من، جریانات، فضای قالب آمدن به سمت تو و با شما بیعت کردن، که من پیامبرم علائمی داده بود دیگه، در جای مختلف پیغمبر علامت داده بود، ولی خب تصریح به این که حتی تصریح به ولایتم کرد، متا همه یه جوری تحریف شد، تفسیر برای شد، برخوردهای شد و اینا. پیامبری که پیامبر میدونستن علی رغم همه این مسائل بازم قدرت طلبی بالاخره هست، تعصبات قبیله ای هست، لذا فرمودن که شما مثل کعبه ای، اگر آمدن سراغت چه بهتر و به نفع خود جامعه است، اما اگر نیامدند یا کسانی مانع شدند که بیان، کعبه نمیره سراغ مردم و زوار، اونا باید بیان سراغ کعبه. لذا شما بر سر حاکمیت با اینکه حق شماست درگیر نشو، جنگ داخلی بین مسلمین را نیفته. حضرت امیر میفرمان که وقتی رسول خدا از میان ما رفت، مسلمان ها بر سر حاکمیت درگیر شدند، اما به خدا سوگند به دل ما نمیگذشت، به ذهن ما خطور نمیکرد که اینطور به این سرعت، اینقدر علنی و واضح که خلافت را عرب، حاکمیت پس از پیغمبر را از اهل بیت و از خاندان او و از کسانی که ایشون این همه توصیهشون رو کرده بود بیرون ببرند و مانع بشن که من حاکمیت عدل رو پس از پیغمبر در مسیر پیغمبر اعمال کنم. ولا انهم منحهوه عنی من بعده. تصور رو نمی کردم اینقدر واضح، اینقدر علنی، اینقدر زود اصلا حاکمیت رو نگذارن ما اعمال حاکمیت کنم، اصلا نذارن من بیام به توصیه های پیامبر و وجود قرآن و سنت خواسته، از همون اول مزه عدالت و رحمت الهی و برادری رو بچشونم به امت که نگن اسلام بعد از پیغمبر تمام شد. فما راعنی الا انثیال الناس علی فلانی یبایعونه. باز میگه از این برام عجیبتر که بیشتر تعجب کردم اینه که رفتن سراغ مثلا چه کسانی که اصلا سابقه جهادی اینا با ما، علم اینا با ما، همه چیزش، صلاحیت حکومتی، اصلا چه کسایی، افراد متوسط به لحاظ سوابق و اینا، افراد متوسط، مثل که شاگرد اول رو بذارن کنار مثلا برن جزو شاگردای متوسط به پایین اینا چند نفر رو بیارن. میگه باز اینم باز جالبتر شد، اینم قضیه رو جالبتر کرد. رفتن اینجوری شد و چنین کسانی رو آوردن، آمدن به من گفتن حالا باید بیایی با اینا بیعت کنی. من دستمو کشیدم عقب، بیعت نکردم. فامسکت یدی، من امساک کردم، گفتم مسئله حکومت اینجوری نیست که هر کی رو خواست بیاره بعدم همه با هم بخندن و توافق کنیم و پروتکل عرفی و قبیله‌ای نیست که، ضوابط الهی هست، پیامبر هر فرمان الهی رو گفتن، آدم‌ها صلاحیت‌ها، اینا چی میشه؟ فامسکت یدی، من بیعت نکردم اول برای که مشروعیت ندم و اعتراض کنم، ولی اگه من هم بلافاصله بیعت میکردم که خب معنیش بود که هیچ مشکلی پیش نیامده و معنیش بود که او ادعاهایی که ما داریم اینا دروغه. اما وحدت اسلامی، همین حرفی که الان هم هست، این بعضی هم میگن آقا وحدت با دشمنان علی و قاتلان فاطمه و فلان، بابا اولا که این سنی‌ها مردم اهل سنت که قاتل حضرت فاطمه نیستن، که اینا اغلبشون محب اهل بیتن، اینا نمیدونن چه اتفاقاتی افتاد، چون که خیلی از مردم شیعه هم نمیدونن، هم خود شماها همین خطبه ها و همین روایت ها رو اکثرتون نمیدونین، چه برسه که بگی بقیه مسلمین و اهل سنت اینا رو خوندن و میدونن و اینا مطلع نیستن، خیلیشون دنبال حقن اطلاع ندارن، دشمن اهل بیت نیستن، معرفت به اهل بیت ندارن، خوبو که خیلی از شیعه هم ندارن، اغلب مردم خود ما مگر معرفت اهل بیت مگه ما داریم؟ محبت اهل بیت داریم و همینجوری دیگه، معرفت اهل بیت که نداریم. بنابراین من میخوام بگم حتی کسانی که در صدر اسلام همین کارو کردن، خودشون اصلا درگیر شدن با امیرالمومنین، حتی با اونا حضرت امیر میگه با وجودی که اصلا قابل تصور نبود این کاری که کردن بعد از پیغمبر، ولی حتی میفرماد من نگران شدم که نکنه جنگ داخلی بین مسلمین راه بیفته، مسلمان کشی، بگن این چجور اسلام چی مکتبی بود که تا پیغمبرش رفت اصحابش سر دنیا و قدرت به جان هم افتادن و همه دارن همدیگر رو میکشن. ترسیدم، گفتم چی رو حالا باید یه چیزی رو فدای یه چیزی بکنم، کدوم رو باید فدای کدوم کنم؟ حاکمیت من، بله اون میشه اسلام اصیل، حکومت حقیقی 100% اسلام، اما درگیر شدن من ممکنه به قیمت نابودی کل حکومت تمدن تازه پای اسلامی تمام بشه. هنوز اسلام، امت اسلامی تازه داره شکل میگیره، همین اولش ما جنگ قدرت را بیفته بین ما، چه خواهد شد؟ چه خواهند گفت دیگران؟ این همه تازه مسلمان ها بعد چی میگن به خودشون؟ بعد بقیه چه خواهند گفت؟ بعدها چه خواهد شد؟ دستم رو کنار کشیدم، بیعت نکردم که مشروعیت ندم و اعتراض کنم، من روشن بشه مسئله اول، ولی بعد دیدم اگه بخوام ادامه بدم خطرات بزرگتری متوجه اصل اسلام خواهد بود. امسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. اما تا یک حدی پیش رفتم که بگم آقا حرف حق و باطل اینجا چیه، اسلام حقیقی، اسلام اصیل اگه بخواد حاکم بشه جوری دیگه‌ای حکومت خواهد کرد، لزوماً اینجوری نخواهد، یه جاهایی با اینا متفاوت خواهد بود. اما تا حدی پیش رفتم که اصل موجودیت امت اسلامی و حکومت اسلام به خطر نیفته، جنگ داخلی شروع بشه، مسلمان مسلمان رو بکشه سر این قضیه، لذا تا حدی رفتم. بعد دیدم که یه عده‌ای دارن از دین برمیگردن، تازه مسلمونن، به خودشون میگن اوه این چه جور دینی بود که تا پیغمبرش رفت اینا همه با هم در افتادن سر قدرت. دیدم یه عده‌ای دارن تردید میکنن در اصل اسلام، در اصل حقانیت اسلام. یعنی دیدم اسلام داره، آبروی اسلام داره میره، اسلام داره تضعیف میشه، امت داره متلاشی میشه. یه عده‌ای از دین برگشتن، یدعون الی محق دین محمد، یه دم دشمنا پررو شدن، میگن خب کارشون تمام شد، پیغمبر رهبرشون رفت تمام شد، بریم ریشه دین رو بزنیم. محمد صلوات الله علیه و آله، محمد رفت، بریم دینش از ریشه بکنیم. حضرت امیر میگن دیدم اصل اسلام و اصل این امت و اصل این حاکمیت تازه تأسیس در خطر افتاد. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه ثلمنا و حتما. من به حدی نگران شدم که اگر تو این لحظه خاص از حق خودم و آبروی خودم نگذرم، از اون 100% نگذرم، این 90% هم نمیشه حفظ کرد دیگه. یعنی یا مجبور میشی از 100% بگذری، یا 10%، 15%، 20%. من دیدم باید از اون 10-20% دیگه، یا 30% دیگه، حالا درصدش بالا پایین از زوایای مختلف، دیدم من یا باید از بخشی از حقانیت بگذرم یا از کلش. دیدم ترجیح داره من از بخشش که مربوط به حکومت خودمه بگذرم تا اصلش محفوظ بمانه، اصل نظام بمانه. ترسیدم اگه کمک نکنم امروز اسلام رو و مسلمین رو، رخنه‌ای بیفته تو این دژ یا تخریب شه اصلا، و اون وقت این مصیبت برای من سنگین تره و این مصیبت دیگه قابل تحمل نیست که تمام این زحمتایی که پیغمبر و ما کشیدیم 23 سال همش به باد و فنا بره به خاطر که اینا مسئله فرمان پیامبر پس از خودشون رو رعایت نکردن. من مجبورم یا از بخشش بگذرم یا از کلش، بنابراین از بخشی از اون میگذرم. تکون المصیبت به علیه اعظم من فوت ولایتکم التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب او كما يتغشع الصحاب فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنها. حالا عربیش هم براتون میخونم، دوستان گوششون رو با روایات، با اصل روایت تمرین بدن، بخونن، چشم و گوشتون رو تمرین بدید، اصل عبارات قرآن و حدیث رو بخونید در کنار ترجمهش. اینا جز زیباترین نثرهای عربه در تاریخ ادبیات عرب. در ضمن مثلا نهج البلاغه میدونین سید رضی از بین روایات پیامبر گشته روایات رو با مذاق ادبی جمع آوری کرده تونه. یعنی در واقع نهج البلاغه کتاب ادبیه. نهج البلاغه، بلاغت یعنی بلاغت ادبی، میخواد بگه که آقا روش ادبیات تمیز عرب چجوریه. ایشون به عنوان حساسیت ادبی نهج البلاغه رو جمع آوری کرده. ما حالا به این بودش توجه نداریم، به این بودش توجه کنین. اینا غیر از محتوا، لفظش، ترکیبش، اینا جز زیباترین ادبیات، ترکیب های ادبیات عربه. فرمودن که دیدم این مصیبت بر من سخت‌تر از مسئله حاکمیت که ببینم همه چی داره بین میره. ضمن اینکه اون طرف قضیه، اون بخشی که من ناراحت و متاسفم، مسئله حق مردم بود که اگه من بر اونا حکومت کنم جوری دیگه ای حکومت میکنم، به حقوقشون میرسن بیشتر، بیشتریا به بهشت میرن، کمتر به جهنم. بهشت و جهنمشون هم برای من مهمه. این بودش که منو ناراحت میکنه اینه، نه این که مسئله خود من، شخص من. ببینید آخه بعضی هم میگن حق علی پامال شد و اینا، فکر میکنن مثل که مثلا شما بیای فرض کن کت بنده رو ببری، من ناراحت میشم، میگه حق منو خورد. فکر میکنن میگن حق علی یعنی حضرت امیر یک حق دنیوی، سهم مادی داشته به نام حکومت، یه دی حقو خوردن، حضرت امیر ناراحته، حضرت زهرا هم ناراحته که چرا حق آقامونو خوردین، اهل بیت هم میگن ناراحتن چرا حق جد ما رو خوردی، شیعه هم ناراحت چرا حق علی رو خوردی. اصلا مسئله حق علی اینجا نیست، حق علی به عنوان حق حاکمیت دو بعد داره. یه بعدش به مردم مربوطه که اگه علی بود و اهل بیت بودن از همو اول، عدالت، تربیت، معنویت، رحمت جوری دیگه بود، اصلا امت اسلام، تاریخ اسلام به سمت دیگه میرفت، تمدن حقیقی اسلام تشکیل میشد و اسلام که ظرف 50 60 سال شد بزرگترین ابرقدرت جهان، که امپراتوری ایران منهدم شد، امپراتوری روم تجزیه شد و ضعیف شد. فرض کن اون زمان به جای بنی امیه و به جای بنی عباس که شدن قدرت اول جهان، ابرقدرت جهان بودن دیگه، بزرگترین امپراتوری جهان بود، به جای اونا فرض کن اهل بیت بودن، خب چه تأثیری در کل تمدن جهان میگذاشتن؟ اصلا جهان به یک مسیری دیگه میرفت. اینو بدونین، نه فقط مسلمونا، کل جهان به لحاظ عقلی، علمی، اخلاقی، معنوی، عدالت، تربیت، اینا اصلا به یک سمت دیگه میرفت، تمدن جهان جوری دیگه بود. حضرت امیر که ناراحته یا از حق علی میگن، حضرت فاطمه از ولایت دفاع کرده، اینا منظور اینه. بعضی خیال میکنن مثلا حضرت زهرا آمده از ریاست شوهرش دفاع کرده، یا ناراحت بوده زمین فدک رو گرفتن. یکی از توهینایی که به حضرت زهرا میشه، ندانسته البته، این خطبه حضرت زهرا رو اسمش گذاشتن خطبه فدکیه، برای که یک کلمه فدک توشه و بهانش اون بوده. اصلا این خطبه فدکیه نیست، این خطبه توحید و عدالت و مکتب شناسی و آسیب شناسی انقلاب ها و مباحث فلسفی کلامی توش هست، بحث تاریخ هست، بحث حقوق هست، تو همون سخنرانی کوتاه. ضمن اینکه یکی از زیباترین سخنرانی ها و کلمات عربه، ادبیات عربه. حضرت زهر آقا ولایت، دفاع از ولایت، انگار ولایت مثلا یک حق، بعضی ها اینجوری نگاه میکنن فکر میکنن یک حق شخصیه، مثلا آقا ملک فلانی رو نگیرین، فدک رو نگیرین، زمین چون رو نگیرین، قدرت چون رو نگیرین، آخه دنیا به اینا هم باید برسه. مثلا اینجوری نگاه نمیکنم که اینا. حضرت زهرا تو روایت داره پیامبر فرمودن، یه وقتی فرمودن جبرئیل اینجاست، خداوند میفرماد به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه، نه برای که دختر منی پارتی بازیه، برای که خودت رشد کردی. فاطمه اون موقع ایشون یک دختر 16 ساله بوده، 15 16 سالش بوده، به لحاظ معنوی اینقدر رشد داره فاطمه که خداوند چک سفید امضا میده بهش. بعد حضرت فاطمه یک جواب قشنگتری میده، جواب از فاطمه اینه، پیامبر میفرمان جبرئیل آمده و میگه هر چه از خدا میخواهی بخواه اجابت میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک دختر 14 15 سالش اون موقع سکوت میکنه، سرشو پایین میندازه سکوت میکنه و بعد میگه یا رسول الله هیچ چی نمیخوام، هر چی فکر میکنم تو دنیا چی بخوام، من هیچ چی نمیخوام، فقط یه چیز میخوام، ان نظر الی وجه الله، میخوام خداوند این توفیق و این فرصت رو به من بده که بشینم خودشو تماشا کنم و لذت ببرم، جمال خدا رو ببینم و لذت ببرم. یعنی من از خدا فقط خود خدا رو میخوام، من از خدا خدا رو میخوام، هیچ چی نمیخوام. خب این آدم چقدر بزرگه، روحش از کل یه عالم بزرگتره، یعنی کل جهان رو تو سینی تقدیمش میکنن، پس میزنه میگه هیچی نمیخوام جز نظر به وجه هل کریم، فقط خواسته معرفتی و معنوی دارم، هیچی نمیخوام. بعد یه همچین کسی میاد برای یک تیکه زمین فدک گریه کنه و فلان، و او بهانه بود برای که افشا کنن که آقا شما وقتی در مورد دختر پیغمبر یک حق مسلم مادی محسوس رو رعایت نمی کنید به این فاصله، با بقیه مردم چه خواهید کرد؟ حق آقامون علی رو خوردن، این معنیش نیست که آقامون یه منافعی داشت، این منافع رو ازش گرفتن. خود حضرت امیر جواب میدن، میگه اصلا نگرانی من نگرانی امت، نگرانی مکتبه، و الا به خود من اگر مربوط بشه، اون بعد ولایت که ما خیال میکنیم میگیم حق علی رو خوردن، ما بیشتر از این منظر نگاه میکنیم. ببین حضرت امیر تو همین سخنرانی چی میفرمان، میگن که دیدم این مصیبت که مکتب متلاشی بشه و امت از هم بپاشه برای من خیلی بزرگتره، این مصیبت اصلی است، تا اینکه فوت ولایتکم، تا اینکه حکومت بر شما از دست من بره، من بر شما حکومت نکنم، چون نگاه من به حکومت اینه، به خود حکومت، برای حکومت اینه. انما هی متاع و ایام قلائل، یه جنس چند روزه است، حتی حکومت بر کل این جهان یک کالای چند روزه است، کوتوله است، کوچیکه، حکومت بر شما، حکومت اصلا برای من کوچکه، حکومت خود حکومت به خاطر حکومت هدف من نیست، من کمترین تعلقی به اون ندارم. یزول و منها ما کان کما یزول و سراب. سراب چیه؟ چجوریه؟ سراب فکر میکنی واقعیت داره، هرچی نزدیکتر میشی و واقعیت رو بیشتر میبینی، بیشتر میبینی هیچ خبری نیست. فهمون نگاه من به حکومت و سیاست و ریاست و این چیزا به عنوان خودش، اصالت خودش اینه، اینا سراب، همش بازیه، خبری نیست. کما یزول و سراب، مثل سرابیست که آمده و رفته، یا مثل ابری که هنوز جمع نشده پخش میشه و پراکنده میشه، منتظر یک اتفاقی بیفته، هیچی دوباره میبینی پخش شد، باد بردش، اینا باد میبره. بعد فرمود که در این لحظه من دیدم که یه آشوب و خطر بزرگی در پیشه. نگاه خود من به حکومت که اینه، من نگران مردمم، نه نگران حکومت خودم که، ولی اگه بخوام اون رو اجرا کنم، مونده الان من بخوام 100% اسلام رو من باشم و اجرا کنم، یا دیگران باشن مثلا 70% 60%ش یا کمتر اجرا بشه، یه جایش هم خلافش اجرا بشه، یا ای که کلش از بین بره. اینجا فرمود که من احساس تکلیف کردم، دیدم مسئولیت من عوض شد. فنهضت به پا خواستم فی تلک الاحداث، در یک چنین موقعیت های پیچیده، حادثه پشت حادثه که پیش می آمد، حتی زاح الباطل و زهق، جوری من مدیریت کردم صحنه رو و واکنش نشون دادم که هم حق و باطل رو تا تاریخ تاریخ بیان کرده باشم، که بعد حضرت زهرا سلام الله علیها توی قضیه خیلی نقش جدی داشتن با اعتراضی که کردن، هم در این حال نگذارم امت از هم بپاشه، جوونا تشکیک کنن، تردید کنن، بیدین بشن، اینا که تازه آمدن تو میدون، حتی زاح الباطل و زهق، جوری مدیریت کردم صحنه رو که باطل رو که متمرکز شده بود، آماده بود بیاد ریشه اسلام رو بکنه، من اینا رو متلاشی کردم، با پروژه‌ای که اجرا کردم سازمان اونا رو از هم پاشیدم، توطئه رو عقب زدم و نابودش کردم و دین استوار شد و اطمئن الدین، دین از حالت تزلزل و لرزش بیرون آمد و تنهنه، تنهنه یعنی آرامش گرفت، آرام گرفت، دوباره این پایه‌ای که داشت میلرزید کنترل کردم، مدیریت کردم که اسلام بمانه، تمدنش بمانه، امت بمانه، حکومت بمانه، حرف من بزنم و در این حال جمع بین این دو تا حق بکنم تا جایی که میشه. بعد جالبه تو این شرایط کسانی آمدن یا صادقانه یا غیر صادقانه از علی دفاع کردن، بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده علیه ابو بکر و عمر، گفت مگه من میشینم که حق علی رو پامال کنید اینجور واضح روز روشن؟ حضرت امیر اشاره کردن نکن، درگیر نشید. سلمان نقل میکنه، جناب سلمان میگه که یک جمله مشهوری داره به فارسی، کردید و نکردید، اون فارسی اون موقع هم به جای کردید و نکردید، کردید و نکردید، این جمله اصلا به فارسی سلمان داره که نقل میکنه که سلمان میگه ما آماده بودیم درگیر شیم، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بلال و و و خیلی از بزرگان اصحاب پیامبر، همون کاری که زبیر کرد ما هم بکنیم. زبیر شمشیر کشید، همین زبیری که بعد با امیرالمومنین درفته، زبیر از همه تندتر و انقلابی تر اعتراض کرد علیه ابوبکر و عمر و بعد شمشیر کشید زبیر، گفت من اینجا یا باید کشته بشم یا حاکمیت علی بن ابی طالب رو اثبات به کرسی می نشونم. این لحظه یه که نباید سکوت کرد، نباید کنار نشست. زبیر شمشیر میکشه که درگیر شه با ابوبکر و عمر و اون بخش دیگه از صحابه، چون اصحاب 3-4 دسته شده بودن. حضرت امیر به زبیر فرمودن که نکن، ما نمیخوایم درگیر، نمیخوایم خون بریزه و درگیری بشه. سلمان میگه تو این شرایط که دیدم اون قضایا پیش آمد، آمدن در خانه و درگیری و شعار و برخوردا و اون مسائل، به حدی که دیگه تا حضرت امیر چند بار اعتراض کرد و قبول نکرد و اینا، بعد دیگه آمدن تقریبا با درگیری ایشون رفتن و حرفاشون هم زدن، اونجا میگه که وقتی که زبیر شمشیر کشید، بعد عمر یا کسی دیگه آمدن درگیر شدن و شمشیر زبیر رو گرفتن و شکستن و حضرت امیر هم اشاره کردن خونریزی و درگیری نشه، وقتی داشتن اینا میرفتن سمت مسجد، سلمان به دیوار تکیه میده، یه نگاهی میکنه به اینا و با تأسفی میگه کردید و نکردید. یعنی به سفارش پیامبر ظاهرا عمل کردید که گفت وحدت باشه، جنگ داخلی نباشه، اسلامو نگه دارید چیه، اما در واقع نکردید، اداشو در آوردید ولی در واقع عمل نکردید. خب تو این شرایط بعضی آمدن درگیرشن، بعضی ها صادقانه، حتی زبیر هم صادقانه اونجاش هم شیر کشید، گفت من باید از علی دفاع میکنم. بعضی ها منافقانه، مثلا ابو سفیان، جالبه ابو سفیان آمده پیش امیرالمومنین میگه که آقا، رو تعصب قبیله‌ای حرف میزنه، میگه که بالاخره ما و تو مشکل داریم، تو پدر ما رو در آوردی توی 23 سالی که تو صف پیغمبر، صف اول پیغمبر بودیم، ما هم جبهه مخالف بودیم، بالاخره حالا ما مسلمان شدیم آمدیم، من با تو شخصا مشکل دارم، اما بالاخره ما و تو از یه قبیله ایم، ما هممون از قبیله های برتر و شریفتر قریشی. این ابوبکر و عمر کیان؟ مال دو تا قبائل دست دوم و سوم هن، اینا کیان که حالا باید حکومت بیفته دست اینا؟ آخه اگه قرارم بشه کسی باشه قدرت دستش، دیگه کی بهتر از توه؟ هم اون سوابق اسلامیت، هم اون شرف قبیله ایت، هم اون شخصیت خودت. بعد بهش میگه که ببین، به علی میگه، ابو سفیان میگه من با تمام نیروهایی که دارم در کنارتیم، تو فقط لب تر کن، اجازه بده پرچم رو ببر بالا، من بیشتر یه قبائل رو علیه اینا میشورونم و قدرت رو از اینا میگیرم به تو برسه. حضرت امیر لبخندی زدن، فرمودن که ابو سفیان از کی اینقدر دلسوز اسلام شدی؟ یعنی تو کینه اسلام، تو میخوای ماها رو به جون هم بدی؟ من با ابوبکر و عمر با اینها مشکلی داریم و همه هم میدونن، حرفمو هم خواهم زد، اما تو میخوای ما رو به جنگ وادار کنی؟ من که میدونم تو نگران امت اسلام نیستی که. یه برنامه است که بعد از حضرت امیر مایوس میشه، باز میره پیش کس دیگه همین حرف رو باز به اون میگه، میخواد جنگ داخلی را بیفته اسلام اصلا. یه نمونه دیگه هم جالبه، یکی از فرزندان ابولهب ابن عبدالمطلب ابن هاشم که از بستگان از تعمیر میشه، ایشون عصبانی میشه، میگه حالا علی سکوت میخواد، یعنی سکوت که نکرد، حرفش زد، ولی علی میخواد کنار بیاد و تحمل کنه اینا رو، او وظیفه خودش میدونه، ما یک وظیفه دیگه داریم، ما درگیر میشیم و تا کشته بشیم، ما اجازه نمیدیم یه اتفاق بیفته. و یک شعر خیلی شروع میکنه، اشعار رجزی خیلی قشنگ هم میگه، تو کوچه و خیابون را میفته مردم رو تحریک کنه، جمعیت را بندازه که برن حمله کنن به اونا، درگیری شهری و اینا شروع بشه، به همین اول میگه یه عده خون بریزه مسئله رو حلش کنی، حالا یه عده دو طرف کشته میشن. خبر میشه به حضرت امیر، حضرت امیر فوری کسی رو میفرستن، میگن برو به فلانی بگو که برو به یکی از اون فرزند همون بنده خدا بهش بگو که سلامت الدین احب الینا من غیره، درسته که اینجا یه حقی داره ضایع میشه، اما حفظ مکتب از همه چیز مهمتره. سلامت الدین، دین باید سالم بمونه، مکتب باید سالم بمونه، مراقب اصلش باشیم. احب الینا من غیره، از همه چیز برای ما مهمتر، در صدر همه اهمیت ها و اولویت ها از نظر من سلامت دین و حفظ مکتبه. الان بخواید درگیر بشیم با اینا، این درگیری به ضرر اسلام و به ضرر مکتبه. خب اینا سه تا اپیزود من دارم میگم. اون اپیزود اول وقتی که پیامبر خبر شهادت حضرت امیر رو میدن، حضرت امیر سوالش چی بود؟ نگرانیش چی بود؟ افی سلامت من دینی؟ تو خط مکتب هستم وقتی کشته میشن؟ این تنها دغدغش بود، تو مسیر حقم یا نه؟ اپیزود دوم اینجاست که چی؟ میگه که آقا حقتون رو بگیریم، حکومت رو اینا کودتا دارن میکنن نذاریم. ایشون میگن سلامت الدین احب الینا، حفظ مکتب، سلامت دین، سلامتی دین و بقای مکتبی برای من از هر چیزی مهمتره. حالا اپیزود سوم، خب این که 20 چند سال بعد، 2.5 دهه بعد که حضرت امیر به حکومت رسیده، در یه خطبه میفرمان که لما نهز تو بالامر، دیگه وقتی که اون قضایا گذشت و بعد مردم آمدن با من بیعت کردن، بعد از شورش خیابانی که علیه عثمان شد و سر کشته شد و اینا، بعد همه هجوم آوردن مردم به سمت من و همون نکته که عرض کردم که باید بیایی. من دیدم دیگه نمیتونم بهانه بیارم، حالا تا حالا یه عذری داشتم، دیگه عذر ندارم، قبول کردم. اما وقتی که هی شرط و شروطامو گفتم، بازم اینا با من بیعت کردن، گفتم من اونجوری نمیکنم. اونجوریش به اون شیوه نه فقط خلیفه سوم که خیلی‌ها بهش معترض بودن، حتی به شیوه شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، من همه جا عمل میکنم، یه جای من طبق سنت رسول الله عمل میکنم، هر جاش اونا هم عمل کردن ما مثل اونا میشیم، مثل همین. ولی اگر یک جایی تشخیص دادم روش رسول الله با روش خلفای قبل از من تفاوت داشته، من به روش رسول الله و به تشخیص خودم عمل میکنم. تابع جبسازی هم ببین، همه حرفا رو زدم، دستم های کشیدم کنار، به زور اینا خلاصه قبول کردم. وقتی که قرارش قبول کردن، اما چه شد؟ فلما نهضت بالامر، حالا دیگه پذیرفتم، شروع کردم به کار حکومت. نکثت طائفه و مرقت اخرى و قست آخر، سه دسته دلوی من ایستادن، همونا که خودشون با زور آمدن با من بیعت کردن. یه عده نکثت طائفتون، یه گروه، یه حزب، یه جریان پیمانی که شکست با من بستن شکستن. نکثت ناکس، ناکسین و مارقین و قاستین دیگه، خود از تعمیر این اسم رو خود از تعمیر گذاشت دیگه، فهمود سه گروه ناکسین و قاستین و مارقین با من درگیر شدن. ناکس یعنی نکس، نکس بیعت یعنی پیمان شکن، یعنی کسایی که با من پیمان بستن بعدم شکستن، که منظور جمل بود، طلحه و زبیر و اینها. همونن یه عده پیمانی که با من بستن شکستن، اینا ناکسین. و مرقت اخرى، مارق یعنی کسایی که از دین خارج میشن، انشعاب میکنن. یه عده از سربازهای خود ما انشعاب کردن رفتن کنار، که این خوارج بودن. خوارج میدونین سوپر حزب اللهی های سپاه علی بودن، خوارج رزمندگان شهادت طلب نماز شب خون حافظ قرآن و مجاهد، ولی یه مقداری خر تشریف داشته، بصیرت و شعور سیاسی اجتماعی نداشته، که خود حضرت راجع به اینا هم یک توصیفاتی داره، حالا از فرصت شد میگم. و قسط آخرون، قسط یعنی ضد عدالت، ستمگران که او باند معاویه. فرمودم من به زور آمدیم با همه بیعت کردن، من قبول کردم، شرط و شروط من گذاشتم، همه شرط های من رو قبول کردن، ولی پشت سر هم سه تا جنگ رو بر من تحمیل کردن. من آماده شدم برای اجرای عدالت و گسترش معرفت و علم و امنیت و اخلاق و برادری و جامعه رو درست کنیم، بسازیم، یک تمدن نمونه بسازم، سه تا جنگ داخلی بر من تحمیل کردن، همینا که به من بیعت کردن بعضیش. بعد میگه که کأنهم لم یسمع الله سبحانه یقول، مثل که اینا نشنیدن کلام خدا رو که خداوند فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. مسکین اصلا قرآن نمیخونن، قرآن میخونن نمیفهمن، میفهمن باور نمیکنن، باور میکنن التزام عملی ندارن. مثل که انگار ندیدن این آیه، نشنیده، اصلا به گوششون نخورده این که خداوند فرمود دار آخرت، سرای آخرت و نجات ابدیت رو و بهشت رو به کسانی میدیم که تو دنیا برتری طلب نباشن، مقام پرست نباشن، دنبال فساد در جامعه بشری نباشن. والعاقبت للمتقین، و نجات و پایان کار به نفع متقین هست، کسانی که به اصول پابندند. فکر نکنید اگه به اصول پابند باشید شکست میخورید، اتفاقا العاقبت للمتقین، شما متقی باشید یعنی به اصول وفادار باشید تو عمل، خواهید دید تو همین دنیا هم عاقبت مال شماست، آخرت هم مال شماست. چون بعضی ماها خیالمون اینجوریه که اگر به ارزش ها پابند باشیم خدا راضی میشه، ولی ما شکست میخوریم تو دنیا. از دمی میگه اینجوری نیست، و خودش هم نشون داد موفق بود. میدونی حضرت امیر وقتی که اواخر حکومتش فرمود که کاری کردم در کل اون بخشی که تحت حکومت منه دیگه انسان گرسنه بی خانمانی وجود نداره، همه تون از بهترین گندم نان میخورید، همه تون سایه بالا سر دارید، یه خونه دارید، خیابون خواب و کارتون خواب نیستید و همه تون از گواراترین آب دارید مینوشید. یعنی من دنیاتونم او جایی که قدرتم رسید و در برابر من مثل، چون آخر جهان اسلام دوتا کشور دیگه، غرب جهان اسلام دست امویه و معاویه و اینا بود، شرق جهان اسلام دست امیرالمومنین بود که این شورش ها و خوارج و اینا هم بود، سه تا جنگ داخلی هم برش تحمیل کردن. خب اینا 5 سال به حضرت امیر مهلت ندادن، بنزه 4 سال، بنزه 1 دوره ریاست جمهوری به علی ابن ابی طالب مهلت ندادن که کشور رو اونجوری که میخواد اداره کنه. بخش غربی تجزیه شد، معاویه گفت ما اصلا با تو کار نداریم. این بخش شرقی هم تو 4.5 سال 3 تا جنگ تحمیل کردن، فرصت ندادن به علی. در این حال بعدم که ترورش کردن، در این حال حضرت امیر تو همین 4-5 سال بنزه 1 دوره ریاست جمهوری کاری کرده که الان بعد از 1400 سال موافق، مخالف، شیعه، سنی، مسلمون، مسیحی، یهودی، لائیک، لیبرال، کمونیست، برای هر کس علی رو معرفی میکنه بلند میشه به احترامش، کلاش رو بر میداره، کف میزنه به احترامش. و این صحنه رو من دیدم، یعنی پیش کمونیست ها روایت امیرالمومنین رو خوندم، تو بعضی کشورها کسی که خدا رو قبول ندن بلند شدن برای علی کف زدن. رفت تو جمع این مارکسیست های امریکای لاتین، خطبه علی رو چند تا تعویض از تعمیر خوندم، دیدم کمونیست ها همه بلند شدن به احترام علی وایستدن دارن کف میزنن. برای بودایی و هندو مشرک بت پرست تو ژاپن، تو هند روایت علی رو خوندم، تو بعضی از مسائل مربوط به معنویت، عقلانیت، اخلاق بلند شدن کف میزنن براش. اون طرف مرتاز هندی میگفت این علی از خدایانه، این علی ایجو که تو میگی این از خدایانه. 4 سال خورده این حکومت کرده، 3 تا جنگ برش تحمیل کردن، یعنی 1 دوره ریاست جمهوری با 3 تا جنگ تحمیلی. ببین چی کار کرده. فرمود مثل این که اینا نشنیدن که خدا در قرآن میفرماد که دار آخرت فقط مال کسانی که تو دنیا لا یریدون علوون فی الارض. علو یعنی برتری، تو زمین دنبال برتری و ریاست و ما بخوریم بقیه نخورن، ما حاکم، دنبال حکومت و قدرت نباشن. کسایی که قدرت طلب و ریاست طلب و شهرت پرست و پول پرست و اینا نیستن، آخرت و خدا تو قرآن میگه ما به اونا میدیم. نه که به سیاست، دنبال سیاست و ثروت و قدرت نرن، برن اما اینا رو نپرستن، هدفشون اینا نباشه. حتی همین فرمود 3 تا جنگ بر من تحمیل کردن، ناکسی، نقاستی، نمارگی، مثل این که اصلا آیه قرآن هم نمیخونن. بلا والله لقد سمعوها و وعوها. چرا به خدا همشون این آیه رو شنیدن، بلکه حفظم هستن، بلکه حفظم هستن، از برم میخونن قرآن رو. پس چی؟ ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، منتها دنیا چو چشمشون جلوه کرد، این چرب و شیرین دنیا اینا رو گرفت. و راقهم زبرجها، این زیبایی ها و جمال ظاهری دنیا و ریاست و قدرت و ثروت و رفاه و شهرت و اینا چشم و گوششون رو پر کرد. قرآن بلدن این مفاهیم، به لحاظ نظری بلدن، منتها میبینن نمیارزه. اینجوری باشه یه کمی سخت‌تره، اونجوری باشه کیفش بیشتره. اینا میفهمن که قضیه چیه. این خطاب بیشتر در مورد جنگ جمل و به خصوص جنگ صفین صدق میکنه، اما در مورد خوارج، در مورد اونا هم یک تحلیل دیگه ای دارن حضرت. میفرمان که اینا یه مش نفهمن، آدمایی هم که عشق و شور دینی دارن، عقل و شعور دینی ندارن. فرمود که یخرج فی، بعد فرمودن رسول الله از قبل به من گفته بودن یه همچی کسایی ظهور خواهند کرد تو جهان اسلام. بعدم فرمودن اینه بدون اینا تمام نمیشن، این خط ادامه داره تا آخر هستن. شما نمونه های امروزیشو همین تیپای داعش و تکفیریا و اینا نمیدین، مثل همین خوارج بودن. تازه خوارج واقعا مؤمن بودن، اینا بعدشون دروغ هم میگن. خوارج واقعا آدمای با تقوای بودن، اینا اینجوری نیستن. اینا از بین این تکفیریا، شما تقوای مذهبی شخصی منظورم، تقوای خور و خواب اینا که الان هستن یه اقلیتشون اینجوری ممکنه باشن، اکثرشون آدم های دروغگو و فاسدن، همه کار میکنن، ولی خوارج اینجوری بودن که پیشانی هاشون زخم بود از سجده. حضرت امیر فرمودن رسول الله از قبل هم به من گفته بودن اینا این همچی کسایی میان، این روایت گوش کنید. حضرت امیر فرمودن رسول الله در مورد همین تیپا فرموده بود یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتهم مع صلاتهم، یک کسایی خواهند آمد بعدن جوری نماز میخونن که نماز شما نماز خودتون رو پیش نماز اونا بی نمازی میبینید، این جور نماز میخونن. کسانی که شما نماز روزه خودتون رو پیش نماز روزه اونا و اعمالکم مع اعمالهم، اعمال عبادی و خودتون رو پیش اعمال عبادی اونا، تقوای ظاهری خودتون رو پیش تقوای اونا هیچی نمیبینید، اینقدر اینا ظاهرشون مؤمن و اهل عبادت و اینا هم. یقرؤون القرآن، یک سر قرآن میخونن، اهل قرائت و حفظ قرآنن. اما ولا یجاوز و حناجرهم، این قرآنایی که میخونن از این حنجرهشون رد نمیشه، فقط صداست، تبدیل به معرفت، تبدیل به آگاهی و بصیرت نمیشه، فقط صوت قرآنه. ولی از همه شما بهتر و بیشتر قرآن میخونن. یمرقون من الدین مروغ السهم من الرمیه، اما همینا که اینقدر مناسک ظاهری رو رعایت میکنن، روزه های مستحبی، نماز های نافله، قرائت دائم قرآن، سجده های طولانی، که شما بعضیاتون وقتی اینا رو میبینید از خودتون خجالت میکشید که اگه اینا متدینن ما کیم. فرمودن اما وقتی که معرفت نیست، ریشه تو شخصیتشون نداره، همه چیز یه قشری بیشتر نیست، همینا یمرقون من الدین مروغ السهم من الرمیه، چجوری تیر از کمان خارج میشه، با چه سرعتی دور میشه، اینا همین جور توی یک لحظات خاصی همینطور با همین سرعت از دین خارج میشن، دینو میذارن زیر پاش. یک وقتی میرسه میفهمن حق و باطل چیه، براشون هیچ مهمی نیست. به حد اینا شب زنده دار و اهل عبادت، اونا همه سربازه علی بودن دیگه، میدونیم بعضی از اینا گردانای خط شکن امیرالمومنین بودن که تو جنگ جمل و جنگ صفین شهادت طلب بودن، میگفتن ما جلو حرکت میکنیم. بعضی اینا اینجوری بودن. شب زنده دار، تالی قرآن، از محرمات پرهیز کردن، اهل واجبات، اهل مستحبات، اما شعور دینی نه. علت چی بود؟ اینا دین رو درست نشناختن. حضرت امیر میگه اصلا اینا یه برداشته دیگه از دین داشتن، فکر میکردن دین برای چیزی دیگه است، از یه در عوضی وارد شده بودن و الا ظاهر عبادات رو همه رو رعایت کردن. بعد به حد رسیده که امیرالمومنین وقتی ابن عباس رو که آدم عالمیه، میدونید ابن عباس و امیرالمومنین این دوتا رو جهان اسلام شیعه و سنی بزرگترین مفسران قرآن میدونن، این ابن عباس یه فقیه عالم بسیار بزرگی، آدم متفکریه، اصلا آدم معمولی نیست. در این حال حضرت امیر ابن عباس رو که میفرستن به عنوان نماینده خودشون برن با اینا مذاکره کنن قبل از جنگ، ابن عباس وقتی میاد بیرون میگه آقا با کیا میخوایم بجنگیم؟ اینا همین بچهای خودمونن، بچهای مخلص. لهم جباه قرحه لطول سجود، پیشانی ها زخم شده از بس سجده میکنن، و عید کثفنات الابل، دست هاشون از بس رو خاک افتادن به خاک و سجده کردن، دست هاشون مثل پای شتره، پوستش زخیم شده، یک سر تو سجده هم. و هم مشمرون، آماده و مصممند، و علیهم قمص مرحذه، لباس های کهنه و ساده و خاکی خاکی، نمیتونی از خاک تشخیصشون نمیدی، اصلا توی دنیا دنبال هیچی نیستن جز عبادت و شهادت. ببین کیا بودن خوارج. ابن عباس میگه تردید میکنه، حضرت امیر میگن که بعد حالا عجله نکن، متشکرم، عجله نکن، بعد حالا خواهی فهمید که اینا کیان، من فردا بهت نشون میدم. یعنی میخوام بگم کسایی که حتی ابن عباس با او درایتش ایشون متزلزل میشه، یه وقتی شک میکنه میگه آقا از جلوی خیمه ها اینا که رد میشدم، از تو خیمه ها مثل کندوی زنبور عسل وز وز میکنه، اینا همه مشغول ذکر بودن مثل کندوی زنبور عسل. ما چرا با اینا چجوری بجنگیم واقعا؟ خب ببین حضرت امیر تو چه واویلای افتاده. یک طرف این احمقا که وقتی اینا رو درگیر شد جنگید، حضرت امیر گفت انی فقعت عین الفتنه، این چشم فتنه رو من از کاسه در آوردم. کسی دیگه جرأت نمیکرد با اینا بجنگه، هم از نظر شرعی احتیاط میکرد که اصلا درست ما با اینا بجنگیم، هم از نظر که جلوی یک همچه آدمای محکم شهادت طلب. و میدونید حضرت امیر قبل از جنگ با اینا سخنرانی صحبت کردن و این صحبت باعث شد چند هزار نفر از اینا جبهه رو ترک کردن، تحت تأثیر حرفای امیرالمومنین قرار گرفتن. حضرت امیر گفتش که آخه چرا قضیه حکمیه؟ اعتراضشون هم این بود که ما بهت گفتیم با معاویه صلح کن، ما کافر شدیم، اشتباه کردیم، تو هم کافر شدی که حرف ما رو قبول کردی، ما توبه میکنیم، تو هم باید توبه کنی، اشتباه کردیم با معاویه صلح کردیم. بعد حضرت امیر فرمود نه، شما منو مجبور کردید به صلح، اما من کافر نشدم که بخوام توبه کنم. من البته همیشه استغفار از خداوند کردم و میکنم، اما من کافر نشدم، شما مجبورم کردید، من به خاطر مصالح امت صلح کردم و الا کار معاویه رو ساخته بودیم، تموم بود، شما نگذاشتید که. اونا قرآن کردن سر نیزه، شما هم احمق شدید گفتید آقا با قرآن بجنگیم، کلاتونو برداشتن، صلح رو بر ما تحمیل کردن، قضیه حکمیت پیش آمد. بعد که فهمیدین کلاتونو برداشتن، بعد آمدید به من گفتین که ما غلط کردیم، ما کافر شدیم، کافر شدیم، حالا توبه میکنیم، خدا ما رو ببخشه و جانمونو میدیم، تو هم کافر شدی باید توبه کنی، تو کافر شدی چون به حرف ما کردی، تو باید جلوی ما وای میستدی. حضرت امیر فرمود نه، من کافر نشدم، من درست تصمیم گرفتم، ناراضیم ولی چاره ای نداشتم، حالا راه حلش اینه که بعد اینا به جایی که باز اصلاح کنن با علی جنگیدن دوباره، که شد جنگ سوم، جنگ نهروان با خوارج. حضرت امیر با اینا صحبت کرد، همین قضا رو توضیح داد، چند هزار نفر از اینا پشیمون شدن، جبهه رو ترک کردن، گفتن پس ما دیگه از این بعد نه با تویم نه بر تو. چند هزار تاشون موندن، اینقدر احمق بودن در طرز جنگیدن، آماده کشته شدن بودن، انتحاری عمل میکردن، انتحاری کامل، یعنی اگه امروز بود هر کدوم به خودشون دو تن بمب میبستن، ولی عقل نبود. فرق این انتحاری های تکفیری با نیروهای استشهادی حزب الله، این غربی ها یه چیزی گفتن چرافشا، گفت آقا اصلا اینا هر دوشون انتحاری میکنن، ولی فرق اینا رو بفهم، این حزب الله شیعه وقتی که سه چهار تا عملیات استشهادی کرد، چهار تا شهید دادن، اینا چهار تا کشته دادن، چند صد تا کماندوی آمریکایی و فرانسوی و اسرائیلی رو همه رو فرستادن به درک، ما رو مجبور کردن کلا از لبنان بزنیم عقب با چهار تا پنج تا عملیات استشهادی. اینا هم خودش به خودش بمب می‌بنده میره تو خیابون یه پیرزن بغل می‌کنه الله اکبر فوت، بعدم پیرزنه زخمی میشه، خودش شهید میشه. بعد این گفتش که آقا اصلا شما، یکی از این غربی‌ها گفته بود آقا اصلا مقایسه کنید این دو جور عملیات رو، میفهمید تفاوت این دو تا خط رو، اونا هم شهادت طلبن ولی به علاوه عقل، اینا هم شهادت طلبن منهای عقل، او ضربه میزنه به کفر، این ضربه میزنه به اسلام، مسلمون کشی میکنن تو خیابونا. خوارج شیعه بودن ولی مثل همین تکفیریا شیعه بودن، علوی بودن، اینا اصلا از علی تندتر بودن، از علی داغتر بودن، میگفت به علی میگفتن تو به اندازه کافی علوی نیستی، و علی میگفتن علوی باش. اینا اینجور احمق بودن. جالبه که وقتی جنگ شروع شد، بعد بعضی از فرمانده های حضرت امیر گفتن آقا اینا امروز میزنن ما رو لتوپار میکنن، ما به دست همیناها ای تیپا میزدیم دشمن رو لتوپار میکردیم تو جنگ جمل و صفین، حالا چجوری با خود اینا بجنگیم؟ حضرت امیر فرمود که فردا خواهید دید شهدای ما 10 نفر نمیشن و اینا 10 نفرشون هم زنده نمیمونن، کمتر از 10 نفر زنده میمونن. همین کار شد، میدونید امیرالمومنین جوری فرماندهی کرد جنگ رو که همینا رو که به دست اینا جمل رو، جنگ جمل رو برد و جنگ صفین رو تا کنار خیمه معاویه رفت که بعد اونجا کلا سر اینا رفت، همینا رو وقتی که فرماندهی با خودشه اینجوری عمل میکنه. جوری تاکتیک چی از تعمیر تاکتیک چی گفت بذارید بیان جلو وسط میدون بدید، آمدند از دو طرف تظاهر کنید به فرار، دور میزنید اینا رو از دو طرف بغل میکنید، از اینجوری 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 حمله میکنید. فرمود من به شما قول میدم فردا کل شهدای ما 10 تا نشن و کل زنده های اینا هم 10 تا نشن. و همینطور شد. سپاه خوارج 7-8 نفر فرار کردن، یکیش همین ابن ملجم بود که مجروح شد رفت، که بعدن همینا تیم ترور تشکیل دادن.